أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشتراط اجتهاد در قاضی بود که صاحب جواهر قدس سره منکر این شرط شده بود. علل اطلاق، نه در خصوص حال اضطرار، حتی اختیاراً شرط اجتهاد را نپذیرفته بود. و بحث در استدلال این فقیه بود به اطلاقات آیات قضا و عمومات امر به قضاء به حق و قسط و به ما انزل الله که در این رابطه سه اشکال مطرح شد و عمدتاً اشکال اول و دوم بود. حصیله اشکال اول ما این بود که این آیات مربوط به جهت وظیفه خود حکم کننده است، نه نفوذش بر محکوم، ولذا اصلا این آیات مسبش غیر محط بحثه. محط بحث در باب قضا نفوذ حکم بر محکومه، مسب این آیات و مورد این آیات و مفاد این ادله وظیفه حاکمه، و نفوذ حکم بر محکوم از شؤون اطلاق وظیفه حاکم نیست. ولذا اصلا موضوعی نداره اطلاق این آیات نسبت به نفوذ حکم بر محکوم، مگر از باب دلالت اقتضا که اون رو هم پاسخ دادیم، گفتیم دلالت اقتضا در مثل این مورد تمام نیست. اشکال دوم این بود با فرض این که مفاد این اطلاقات نفوذ حکم باشه، نه صرفاً جواز حکم کردن، بلکه مفاد این ادله و این اطلاقات نفوذ حکم بر محکوم اگر باشه. گفتیم این دلالتش بر نفوذ حکم اونجایی است که حکم حاکم حکم به ما انزل الله باشه، ولذا اطلاق نداره نسبت به اونجایی که حکم حاکم معلوم نیست حکم به ما انزل الله باشه. اونجایی که حکم حاکم تقلیداً با محکوم فرق داشته باشه، ولذا بالاتر هم گفتیم اگر نبود دلیل خاص مشروعیت قضا، مقتضای اطلاقات نفوذ حکم حتی از مجتهد بر محکوم هم نخواهد بود، چون اونجایی که محکوم اجتهادن یا تقلیدن نظرش متفاوته با حاکم، ولو حاکم مجتهد بر اساس اطلاقات حکم به ما انزل الله، نمی شود محکوم رو الزام کرد به این که این حکم در حق شما نافذه، چون او معتقد نیست محکوم که این حکم حکم به ما انزل اللهه، بر او احراز نشده بلکه خلافش احراز شده اجتهادن یا تقلیدن. و اگر دلیل خاص نفوذ قضا در نظر گرفته نشه، ما باشیم و اطلاقات حکم به ما انزل الله، نتیجهش نفوذ حکم بر محکوم نخواهد بود. این هم اشکال دوم بود. حالا در رابطه با اشکال دوم یک تکمیلی رو عرض کنم. و اون این که اگر گفته بشه حکم تارتن در شبهه حکمیه است و اخرى در شبهه موضوعیه، یعنی تارتن این که حاکم در مسئله اختلافی حکم میکنه، مثل مسئله حرمتی که مردده، این که با 10 مرتبه شیر خوردن حرمت حاصل بشه یا 15 شیر خوردن رضعه، یا این که مثلا عقد به فارسی نافذه یا نه و امثال این، و این که زوجه از اقار ارث میبره یا نه، الی غیر ذلک از موارد شبهات حکمیه و مسائل خلافیه بین فقها ها. فرض دیگه این که نه، شبهه موضوعیه است، آیا این آقا این خونه را از این آقا خریده یا نه، در موارد شبهات موضوعیه خود اون ادله داله بر قوائب بینه مقتضای اون ادله حجیت بینه در باب قوا و نه حجیت بینه علل اطلاق در خصوص باب قضا اقتضا میکنه که حکم حاکم بر اساس بینه نافذ باشه. نه از باب این که بینه حکم او رو حکم به ما انزل الله قرار بده حکومتن، بلکه از باب این که دلیل خاص جواز قضاء به بینه اقتضا میکنه که بینه مشروعیت قضاء به اون باید نافذ باشه بر محکوم علیه، و الا به دلالت اقتضاء حجیت بینه لغو خواهد بود. اگر ما میخواستیم به اطلاقات ادله حجیت بینه در موضوعات تمسک کنیم، خب اونا جنبه حکومت داشت، یعنی این که اون ادله اقتضا میکنه که بینه حکم قاضی رو حکم به ما انزل الله حکومتا قرار میده. چون اگر ندانیم که قاضی حکمش به ما انزل الله یا به غیر اون، اطلاق دلیل حجیت بینه در موضوعات و نه در خصوص باب قضا اقتضا میکنه که این قاضی حکم به ما انزل الله کرده. وقتی که حکم میکنه که این خونه مال زیده بر اساس قیام بینه بر ملک زید، پس حکم او حکم به ما انزل الله. این قسمی از ادله حجیت بیان است. ولی قسم دیگر از ادله حجیت بیانه، انما اقضی بینکم بالبینات والایمانه، که یعنی قضاء بر اساس بیانه. خب معناش اینه که بیانه در باب قضاء حجته، یعنی این که حکم قاضی بر اساس بینه مشروع نافذ حکم به ما انزل الله، و الا حجیت بینه در باب قضا اگر ملزم نباشه بر محکوم لغو خواهد بود. پس این قسم از ادله حجیت بینه که بینه رو در باب قضا حجت قرار داده، دلالت اقتضائیش لا محاله این است که بینه حکم قاضی رو نافذ قرار داده، همونی که محط بحث ماست، یعنی حکم به ما انزل الله قرار داده، حکم نافذ. و لذا بر محکوم که طبق اون عمل کنه. چرا به این قسم از ادله استناد کردیم؟ چون اون اطلاقات ادله حجیت بینه در موضوعات به درد ما اینجا نمیخوره. چون فرض اینه که بینه که قائم شده بر خلاف نظر محکوم، این بیانه اگر بخواد حکم حاکم رو حکم به ما انزل الله قرار بده، بر کسی که معتقد این بیانه کاذبه نمیتونه این بیانه بر او حجت باشه، چون بیانه به ملاک طریقیت بخواد حجت باشه دیگه، و محکومی که معتقد بیانه خاطیه کاذبه، این بیانه بر او نمیتونه حجت قرار بگیره. پس لا محاله اون چه محط بحث ماست از این که میخواد قضا نافذ قرار بگیره بر محکوم، به این معنا که محکوم ملزم باشه بر اساس بیانه عمل بکنه، با قطع نظر از ادله حجیت بیانه در باب قضا نمیشود این معنا رو اثبات کرد، چون اطلاقات ادله حجیت بیانه در موضوعات مفادش مثل حجیت خبر، حجیت خبر واحد، جعل طریقیت و اماریت، و این حجیت جای معقوله که من قاب عنده الحجه احتمال مطابقتش با واقع داشته باشه، و فرض ما در باب قضا حجیت بینه بر کسی است که در تقابل با بیانه است و بیانه رو خاطی یا حتی کاذب تصور میکنه، چون برخلاف ادعای مدعی که مشفوع به بینه است، طرف مقابل منکر مفاد ادعا و منکر حجت بر اون ادعا و مفاد بینه بر اون ادعاست. خب اگر اینه و ما میخواییم به اطلاقات حکم به ما انزل الله و علل قاعده اون رو نافذ قرار بدیم، علل قاعده یعنی میخواد ادله حجیت بینه حکومتن بگه حکم این قاضی حکم به ما انزل اللهه، چون بر اساس بینه ایست که اون بینه حجته و اطلاقات ادله حجیت بینه میخواد حکم به ما انزل، میخواد اثبات ما انزل الله رو بکنه، مثل ملکیت زید، ولو از بابی که مصداق اون عامه. تا حکم قاضی بر اساس بینه رو حکم به ما انزل الله قرار بده. خب این در حالیه که اطلاقات ادله بینه و حجیت اون به ملاک طریقیت و با قطع نظر از الزام قضایی نمیتونه این مطلب رو اثبات بکنه، چون حجیت بینه به ملاک طریقیت نسبت به عالم و مدعی خلاف جا نداره، موضوع نداره. پس اون اطلاقات حجیت بینه هیچ، ولی ادله مشروعیت قضاء به بینه، خب اونا این لازم و دیگه داره، این دلالت اقتضایی درش هست، چون حجیت قضاء انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، حجیت بینه در باب قضاء اصلا معناش اینه که من قام علیه البینه ملزمه به عمل به بینه است، ولو مدعیه که این بینه خاطیه یا کاذبه، ولیکن معنای این که بینه در باب قضا حجته اینه که محکوم باید تسلیم باشه. دلالت اقتضا یعنی این. پس ما برای صغرای حکم به ما انزل الله و اطلاقاتی که مرحوم صاحب جواهر مطرح فرمود کمک میگیریم از ادله مشروعیت و حجیت بینه در باب قضا بالخصوص و در شبهات موضوعیه که میگه بینه حجته، حجت بر محکومه، حکم به ما انزل الله درست میکنه لا محاله، ولو از باب دلالت اقتضا، نه از باب حکومتی که از قبیل ادله عام حجیت بینه میخواد اثبات بکنه. این در شبهات موضوعیه. پس حکم به ما انزل الله درست شد. مشکل شما این بود که اطلاقات در اون اشکال دوم صحبت این بود، اشکال دوم بر اطلاقات که صاحب جواهر فرمود گفته می شد که حکم جایی نافذه که حکم به ما انزل الله باشه و معلوم نیست حکم قاضی حکم به ما انزل الله باشه. در فرض شک چه باید کرد؟ خب در شبهات موضوعیه ادله حجیت بینه در باب قضا اثبات کرد که این حکم قاضی نافذه، پس اطلاقات میگه حکم به ما انزل الله نافذه و بینه به دلیل انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و مشروعیت بینه در باب قضا اقتضا میکنه که هر آنچه از احکام، از قضات بر اساس بینه بود، حکم به ما انزل الله و اون حکم نافذه. چون حکم به ما انزل الله یعنی اون حکمی که خدا مشروع قرار داده، ولو در ظرف اختلاف و در ظرف شک، یعنی اون حکمی که لازم نیست مدعای حکم واقعی باشه، خود حکم اگر واقعا مشروع باشه، ولو از بابی که حکم ظاهریه، این حکم به ما انزل اللهه، ولو معداش ما انزل الله نباشه، اما خود این حکم حکمیست که انزل الله نفوذ این حکم رو، خود این حکم قسط و عدله، ولو معداش خلاف واقع باشه. این در شبهات موضوعیه. و اما در شبهات حکمیه ما میخواییم بگیم اطلاقات اقتضا نمی کند. اشکال این بود، اطلاقات اقتضای مشروعیت قضاء مقلد را و غیر مجتهد را نمی کند، چون حکم به ما انزل الله بودنش معلوم نیست. در اشکال دوم، خب کلام این ادله مشروعیت تقلید اینجا حکومت پیدا میکنه. اون ادله ای که میگه این تقلید مشروعه، میگه این حکم به ما انزل الله دیگه. کما اینکه ادله مشروعیت اجتهاد اقتضا میکنه که این حکم حاکم حکم به ما انزل اللهه. اگر بنا شد اجتهاد مجتهد حجته، پس حکم این مجتهد به مفاد اون حکمی که بر اساس استنباط تحصیل کرده حکم به ما انزل اللهه. ادله حجیت اون اجتهاد یا حجیت تقلید اقتضا میکنه که حکم قاضی حکم به ما انزل اللهه. پس اشکال دوم با این بیان منتفی میشه. در شبهات حکمیه مشروعیت تقلید و حجیت نظر تقلیدی بر حاکم، میگه این حکمی که داره حاکم میکنه حکم به ما انزل اللهه. پس به دلیل صحت و مشروعیت تقلید حکم حاکم رو حکم به ما انزل الله میبینیم. یعنی خود دلیل مشروعیت تقلید مثل مشروعیت اجتهاد، میگه این حکم قاضی حکم به ما انزل اللهه. ولو در ظرف شک، این ما انزل الله شد تقلیدن، پس حکم به این مفاد حکم به ما انزل اللهه. و نتیجه اینه که پس بنابراین با ادله مشروعیت تقلید سهرای ما انزل الله درست شد و اطلاقات هم گفت حکم به ما انزل الله نافذه. پس اشکال دوم با این بیان مندفع بشه. این انقلتیست که در ما نحنفی ممکنه مطرح بشه بر اون اشکال دوم. ولی به نظر میاد ها همانطوری که قبلم اشاره شد این اشکال دومی که ما کردیم وارده و این انقلت به اشکال دوم وارد نیست. چرا؟ چون قبلم اشاره شد فرض حالا در شبهات حکمیه محل بحث ما در باب قوا جایی نیست که نظر تقلیدی محکوم و حاکم واحد باشه، الزاماً لازم نیست اینجور باشه، و لذا گفتیم این دلیل اخصه از مدعاست. یعنی همین، شما نهایت چیزی که با این درست کردید اینه که اگر حاکم و محکوم نظر تقلیدیشون نظر واحدی باشه، خب در این صورت حکم حاکم نافذه، چون حکم به ما انزل اللهه. بر اساس دلیل مشروعیت تقلید و حجیت نظر تقلیدی محکومم این حکم حکم به ما انزل الله میبینه، بعد از آنی که این حکم رو بر خودش حجت میبینه، این حکم حجت میبینه به این معنا که نظر تقلیدی بر او حجته قبل از آنی که قاضی حکم بکنه، و نظر تقلیدی وقتی که حجت شد حکم به اون حکم به ما انزل الله خواهد بود و مشمول اطلاقات ادله قضا. فرضاً اینو ما بپذیریم، ولی بحث در قضا این نیست که قاضی نظرش با محکوم و حجت بر هر دو امر واحدی باشه. حتی اون جایی که قاضی مجتهد باشه و ممکنه حتی محکومم مجتهد باشه، اگر میگیم حکم قاضی نافذه، معناش این نیست که این قاضی که حکمش نافذه حکمی رو که با قطع نظر از حکم کردن و قضا بر اون شخص محکوم حجته اون رو انشاء میکنه. فرض اینه نفوذ قضاء اصطلاحی معناش اینه که قاضی حکمش نافذه ولو برخلاف نظر محکوم باشه، ولو برخلاف اون چه حجت بر محکومه باشه، حتی اجتهادن. یعنی فرض کنید محکومم مجتهد و معتقد مثلا با 10 بار شیر خوردن حرمت حاصل نمیشه، ولی قاضی اگر معتقده که با 10 بار شیر خوردن نشر حرمت میشه، حکم قاضی نافذه و به قول صاحب جواهر محکوم اون نظر حتی اجتهادیش تا چه برسه تقلیدیش بر او حجت نخواهد بود. مگر علم به خلاف داشته باشه حالا اون حرف دیگه است، ولی صرف حجت برخلاف کافی نیست، چون اون حجت برخلاف با نفوذ حکم نوبت به اون حجت برخلاف نمیرسه، چون اون حجت دیگه نیست و نظر قضایی حجته. این محط بحثه. پس بنابراین با مشروعیت حکم تقلیدی شما میخواید حکم به ما انزل الله درست بکنید، اگر میخواید بگید خود حکم کردن حاکم حکم به ما انزل اللهه، خب فرض اینه این محط بحث ما نیست. محط بحث ما اینه که میخواییم بگیم نفوذ بر محکوم به ملاک حکم به ما انزل الله، اینو میخواییم اثبات کنیم. نه جواز حکم بر حاکم رو. میخوایم بگیم از نظر محکوم این حکم به ما انزل الله که بر او نافذه. خب برای این شما باید مشروعیت تقلید محکوم رو داشته باشید. یعنی اونجایی که حکم حاکم بر وفق تقلید محکوم باید باشه. خب اینجا مشروعیت تقلید حکومتاً اقتضا میکنه که حکم این حاکم حکم به ما انزل الله، ولی الزاماً در باب قضا لازم نیست حکم حاکم بر وفق تقلید محکوم باشه، بلکه ممکنه حکم حاکم مقلدش که هیچ، مجتهدش هم همینه، برخلاف تقلید محکوم یا اجتهاد محکوم ممکنه باشه. این که میگیم حکم حاکم نفوذش علا خلاف القاعده است، مال اینه که با این که نظر اجتهادی و تقلیدی محکوم با اون مساعد نیست، حکم حاکم میخواد نافذ باشه، ولذا با اطلاق حکم به ما انزل الله نمیشه حجیت قضاء قاضی رو حتی اجتهادن تا شه برسه تقلیدن اثبات کرد، چون منظور نفوذ بر محکومه. نفوذ بر محکوم اونجایی که بخواد حکم به ما انزل الله از دید محکوم باشه. خب محکوم وقتی که نظر اجتهادی و تقلیدیش متفاوته این رو حکم به ما انزل الله نمیبینه، ولذا نمیتونه حجت باشه برش به ملاک عمومات حکم به قسط و عدل و به ما انزل الله. این در شبهات حکمیه. تازه برفرض قبول بکنیم که اونجایی که نظر تقلیدی محکوم مطابق با نظر حاکم باشه، اگر بپذیریم اونجا نفوذ حکم میشه طبق قاعده، ولی سابق میگفتیم این دلیل اخص از مدعاست به این معنا که جاهایی که نظر اجتهادی یا تقلیدی محکوم با اون مطابقت نداره که دیگه اقتضا نمیکنه نفوذ حکم رو، پس نفوذ حکم از توش در نیامد به معنای اصطلاحی. چون این رو اونجایی که نظر محکوم متفاوته با نظر حاکم، حکم حاکم رو حکم به ما انزل الله نمیبینه، حکم به قسط و عدل نمیبینه، ولو اینکه حاکم رو معذور در حکم کردنش ببینه، اما معذور بودن حاکم یه مسئله است، نفوذ حکم بر محکوم مسئله دیگر. و اما در شبهات موضوعیه که حاکم حکم میکنه بر اساس بینه، بنا شد به دلالت اقتضا حجیت بینه در باب خصوص قضا اقتضا بکنه که این حکم حاکم حکم به ما انزل الله و نافذه. این گونه گفته شد. خب کلام اینه که در شبهات موضوعیه در حقیقت اون دلیل مشروعیت بینه در باب قضا اینو اثبات کرد که این حکمی که حاکم اینجا کرده حکم به ما انزل الله و مشروعه به این معنا که حجت بر محکومه، اما حجت بر محکومه به معنای همون قواییش، به این معنا که محکوم حق درگیری و انکار و منازعه دیگه نداره، اما نه این که حجت به این معنا که در عمل شخصی هم ملزم به عمل به اونه. این بله مقتضای دلیل حجیت بیانه در باب قضا اینه. اگر بگیم اطلاق داشته باشه که بیانه در هر حکمی، اگر گفتیم که مفادش اینه که بیانه در اونجایی که قاضی حکمش مجازه، بیانه در اون قضا حجته، اما اینکه بیانه حجته هر قضایی هم حجته ولو قاضی فاسق باشه بر اساس بیانه اگر حکم بکنه، اصلا حجیت بیانه در باب قضا در مقام بیان این نیست که، و در از این حیثیت در مقام بیان نیست که قاضی که میخواد بر اساس اون بیانه حکم بکنه هر کی میخواد باشه، بلکه مفاد حجیت بیانه در باب قضا حیثیه، یعنی اونجایی که قاضی مشروعی هست و قضاء مشروعی از ناحیه قاضی هست که قاضی مستجمع شرایطی هست، حالا اون قاضی بر اساس موازینی که حکم میکنه یکی از موازینش بیانه است، اما از توش در نمیاد که اون قاضی مشروع چه قاضیه، مقلدم قضاء او مشروعه، فاسق هم قضاء او مشروعه، زن هم قضاء او مشروعه که بخواد بر اساس بیانه حکم او نافذ باشه. ولذا دلیل حجیت بیانه که بخواد به دلالت اقتضا مفادش مشروعیت قضاء قاضی باشه و اینکه حکم قاضی حکم به ما انزل الله، اگر حکم قاضی منحصر در مورد خاصی بود خب دلالت اقتضای حجیت بیانه اقتضا میکرد که اون بیانه بر محکوم حجته، ولی فرض اینه که دلالت اقتضا بیش از این اقتضا نمی کنه که بیانه فی الجمله بر محکوم نافذه و محکوم ولو مطابق بیانه نظرش نیست ملزم به عمل به بیانه است و الا لغویت از جعل بیانه پیش میاد، اما بیانه‌ای که یکی از موازین قضاست در چه قاضی و با حکم چه قاضی مشروعیت داره، از این حیثی که در مقام بیان نیست، ولذا نمی شود با دلیل خاص مشروعیت قضا، دلیل خاص مشروعیت حکم بر اساس بیانه و حجیت بیانه در باب قضا که به دلالت اقتضا نتیجش اینه که محکوم ملزم به عمل به اون هست و نافذ بر محکومه، نمیشه اثبات کرد که در قاضی اجتهاد شرط نیست، قاضی هر کی میخواد باشه بر اساس بیانه اگر حکم کرد محکوم ملزم به عمل به اونه، این نیست. این اولا. و ثانیاً در اون شبهات حکمیه‌ای که گفتیم خب فل جمله اگر تمام باشه مشروعیت قوا علل قاعده، اما بالجمله نشد، گفتیم اونجایی که نظر تقلیدی محکوم مطابق نظر حاکم باشه، خب فرضاً مشروع و علل قاعده درست شد. ولی گفتیم اونجایی که نظرشون متفاوت باشه نشد. ثانیاً اینکه حتی اونجایی که نظر تقلیدی محکوم مطابق باشه با نظر حاکم، با فرض اینکه این نظر محکوم اجتهادن یا تقلیدن مطابق نظر حاکمه، خب اینجا گفتیم که ممکنه گفته بشه خب دلیل مشروعیت تقلید مثل دلیل مشروعیت اجتهاد اقتضا بکنه که حکم حاکم حکم به ما انزل اللهه. ثانیان ما اینه که اینجا را هم قبول نداریم، حتی در جایی که نظر تقلیدی محکوم مطابق با نظر حاکمه باز اطلاق حکم به ما انزل الله این مورد رو حکومتا شامل نمیشه. چرا؟ سرش اینه که ما کلامی از مرحوم آقای خوی قدس سر رو قبل نقد کردیم که وقتی نوبت به نظر قوایی میرسه در شبهات حکمیه که نظر قبل از قوا، نظر اجتهادی و تقلیدی شخص در مسئله کارساز و حلال و مشکل نباشه، یعنی شخص قبل از آنی که بخواد بره به محکمه باید رجوع کنه به فتوا نوبت به قضا وقتی میرسه که بر اساس رجوع به فتوا مشکل حل نشه. خب اونجایی که نظر تقلیدی محکوم مطابق حاکمه این معناش اینه که اصلا این شخص محکوم نباید نزاعی در مسئله داشته باشه تا نوبت برسه به رجوع به محکمه و حکم قاضی، یعنی فتوایی در مسئله داره که اون فتوا به برخلاف نفعشه، چون محکوم شده در قضیه، محکوم به حرمت شده، محکوم به حرمان شده، مثل حرمان از عقار در ارث. خب اگر نظر تقلیدی شخص محکوم مطابق با حاکمه، خب نوبت به قضا نمیرسه، یعنی باید طبق تقلیدش عمل کنه و اصلا قضیه ماهیت قضایی پیدا نمیکنه. نباید این قضیه رو به محکمه ببرن، چون قضیه ای رو به محکمه میبرن که شخص محکوم مدعیه که محقه، اما اگر معترف به این که محق نیست، محکوم علیه، اصلا نمیتونه اقامه دعوا کنه، مشروع نیست اقامه دعوا کنه، چون خودشو طلبکار نمیدونه، حق اقامه دعوا نداره. اون نظره تقلیدی که فل بین براش حجته میگه شما طلبکار نیستی، پس حق اقامه دعوا نداره. ولذا دلیل حجیت تقلید بر محکوم، حکم حاکم رو حکم به ما انزل الله نمی کنه. به نحوی که قضیه با قضا بخواد حکمش حل بشه، بلکه در رتبه سابق قضیه رو از ماهیت قضایی بودنش خارج میکنه، میگه برید شما طبق تقلیدتون عمل کنید و به محکمه قضیه رو نکشونید. پس این گونه نشد که در شبهات حکمیه هم مشروعیت تقلید و مطابقت نظر تقلیدی محکوم با نظر حاکم علل قاعده این حکم رو حکم به ما انزل الله و قضا رو قضا مشروع قرار بده، چون اگر نظر محکوم با حاکم متحد باشه اجتهادن یا تقلیدن، معناش اینه که این قضیه با قطع نظر از قضاء قاضی و به صرف فتوای فقیهی که از او تقلید میشه حل شده است. اگر حل شده است دیگه نوبت به قضاء نمیرسه. تا گفته بشه حکم قاضی، اینجا حکم به ما انزل الله قرار میده این رو، و شخص محکوم که به ضررش حکم شده ملزم به عنوان حکومت ادله تقلید که این حکم رو حکم به ما انزل الله بدونه. اگر بنا شد نظر تقلیدی او اینه که به ضررش حکمی هست مثل حرمان از اقار، یه حق اقامه ای دعوا نداره. تا بخواد حکم قاضی رو به حرمان او از اقار حکم به ما انزل الله قرار بده و دلیل مشروعیت تقلید بگه این حکم قاضی حکم به ما انزل اللهه، و لذا اشکال دوم ما پابرجا شد. اشکال به این که بابا اگر هم ادله مشروعیت حکم اطلاقات که حکم به ما انزل الله، اگر معناش نفوذ حکم بر محکوم باشه و نه صرف جواز حکم بر حاکم و حکم کردن، بلکه مفادش اینه که حجت بر محکوم علیه، اگر این هم باشه اما جایی که حکم به قسط و عدل بودن و به ما انزل الله بودنش محقق بشه و فرض اینه محکوم نظر اجتهادی و تقلیدیش به اینکه این حکم حاکم به ما انزل الله نیست، اون نظر اجتهادی و تقلیدی او که طریق در حقیقت، مانع میشه که حکم قاضی بر اساس عمومات نافذ باشه در حق محکوم. گفتیم حتی جایی که نظر تقلیدی اون محکوم مطابق با نظر قاضی و حاکم باشه، چون در این فرض هم نوبت به قضا نمیرسه. ولذا اشکالی که سابق کرده بودیم در اشکال دوم به اطلاقاتی که صاحب جواهر بهش استناد فرموده بود این بود که فی الجمله اثبات میشه با اون مشروعیت قضا در موارد تقلید، نه بالجمله. حالا از اون فی الجمله بودنش هم رفعیت کردیم، اصلا هیچ جا اقتضای مشروعیت قضا رو برای عام برای محکوم نمی کنه و قضا غیر مجتهد رو نافذ قرار نمیده، نه اون جایی که نظر حاکم و محکوم مختلفه که روشن. نه اون جایی هم که نظر حاکم و محکوم در تقلید متحده، اونجا مقتضای نفوذ رو نمیکنه، چون به قول مرحوم آقای خویی سابقا گذشت که با وجود یک نظر تقلیدی و یک حجت فتوایی نوبت به قضیه قضا و رجوع به محکمه نمیرسه. والحمد لله رب العالمین.